بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أطهار الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. مستحضر هستید که عرض کردم در این سال اگر خدا عنایت کند بحث ما در دشمن شناسی است، و اولین دشمنی رو که معرفی کردیم، قبل از این که معرفی کنیم عرض کردیم مراد ما از دشمن، دشمن چی آقا؟ سلوک، اون عامل و کسی که مانع از رسیدن انسان به کمال خودش میشه. بنابراین ما راجع به دشمن سلوکیمون صحبت بکنیم و نه دشمن اجتماعیمون. اولین دشمنی رو که تحت عنوان دشمن سلوکی معرفی کردیم شیطان است. بعد راجع به شیطان مطالبی رو بیان کردیم از جمله معنای شیطان. شیطان رو گفتیم که در کتاب‌های لغت گفتن موجودی که از رحمت حق دور شده. بعد عرض کردیم که باز در برخی دیگر از کتب گفتن موجودی که متمرد و سرکشه، حالا میخواد حیوان باشد، میخواد از جنس انسان باشد، میخواد از جنس جنیان باشد. و در برخی دیگر از کتب مثل تاج العروس در معنای شیطان بیان کردن به این که هر موجود بدخوی و بد اخلاق رو شیطان میگن. این موجود هم چون بدخوی و بد اخلاق است به شیطان میگن. این معنای شیطان. بعد در جلسه گذشته عرض کردیم که برای شیطان چهار مصداق ذکر میکنن. یه مصداقش چی هستش؟ بله؟ یه مصداقش که ما باش کار داریم. نه، چهار مصداق نمیخواد. من میدانم که شما مستمع خوبی هستید، و الا اگه مستمع خوبی نبودی من انقدر دنبال مطلب نمیرفتم که برای شما مطلب حاضر بکنم. بله میدانم آقا فرمودن میکروب، میدانم شما غضب رو هم میدانید، میدانم که شما افراد نیرنگ باز رو هم میدانید، اما اون رو که باید بدونی نمیدونید. کدوم بود؟ ابلیس. اونم میدونید ابلیس رو یکی از مصادیق شیطان معرفی کردن. پس رابطه شیطان با ابلیس رابطه فرد و نوعه. نوع موجود متمرد اسم شیطانه، مصداق بارز و فرد بارزش اسمش میشه چی؟ ابلیس. حالا قدری راجع به ابلیس صحبت بکنیم که اصلا بحثمون راجع به ابلیسه. میخوام این بابا رو بشناسیم که انشالله وقتی از دار دنیا رفتیم ضرب فنی او نشده باشیم. حالا خدا کنه که ضرب فنی بشیم و بفهمیم شدیم، ولی بعضی هستن که ضرب فنی شدن رو نمیدانند که ضرب فنی موجود شدن، چون از مکرش خبر ندارن، از مکرش خبر ندارن. همه یه مکرهایی که ما تو ذهنمون میاد که شیطان دارد این است که ما رو به گناه دعوت بکنه. اما به حضرت موسی گفت، خیلی حرف عجیبیه، من بخواستم در آینده بگم ولی حالا امروز بهتون میگم، شاید بسا فردا دیگه نیام. به حضرت موسی علیه السلام گفت تو پیغمبری، یه حقی به گردن ما داری، ما برای ادا شدن حقت یه چیزی بهت میگیم آویزه گوشت کن. فرمود بگو. گفت هیچ وقت با خدا عهد نبند. عهد همین نظری که شما میکنی. گفت چرا؟ حالا یه تعبیرم منه، گفت به جدت اگه با خدا عهد ببندی نه برو بچه ها، خودم میام تمام توانم میذارم که عهد تو وفا نکنی. خودم میام. چند عهد کردی شکستی؟ برای که خودش اومده. تو هم میگی تقدیر نبود، قضا و قدر شد. قضا و قدر کی تو چندین جا؟ آقا جان میگه خودم میام، برای بچه ها نمیفرستم، نمیذارم این عهد تو وفا کنی. این خاکریز دشمنه، این رو باید بشناسی. حالا اینکه ابلیس یک فردی از افراد شیطان است، معنای لغویش چیه؟ در این که اصلا این واژه عربی باشد یا غیر عرب باشد بین لغتشناس ها اختلاف. برخی میگن که عربی است، اشتقاقش هم از سک حرف با و لام و سین، بلس، از بلس اشتقاق پیدا کرده. او وقت به چه معنایی؟ میگن ابلیس عربی است، از واژه، از ریشه بلس مشتق شده، به معنای یأس. یأس، یأس. او وقت چرا به این موجود میگن ابلیس؟ چون از رحمت حضرت حق چی آقا؟ مأیوسه. چون از حضرت حق، از رحمت حضرت حق مأیوسه. یعنی بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی یه مناسبتی وجود داره. ریشه لغوی یأس و اون فردی هم که درش استعمال میشه موجودی است که از رحمت حق چی آقا؟ مأیوس. معنای دیگری رو هم برای ابلیس مشتق از برس بیان میکنن و اون این است که بگن موجودی که اصلا و به هیچ وجه من الوجود درش خیر وجود ندارد، موجودی که عاری از هر گونه خیر باشد رو باز بهش میگن ابلیس. این موجود هم هیچ خیر درش نیست، یعنی تحت هیچ شرایطی برای هیچ فردی خیر خواهی و اون چرا که میخواهد همه اش بدیست ولو در لباس زیبایی باشد. شما گاهی به بچه که کوچیکه دوای تلخ رو میدی ولی براش چی کار میکنی؟ خیرخواهی میکنی. دوای تلخ رو میدی، میگی بیا به به بخور، سر بچه کلا میذاری. اما این درسته که کلا گذاشتی، فریب دادی، اما قصد فریب چی ها؟ خیرخواهیه. ابلیس منکر را معروف جلوه میدهد اما هیچگاه قصدش خیرخواهی نیست، چون موجودی است که اصلا نزد او خیر وجود ندارد. و البته برخی از لغتشناسا هم میگن که واژه ابلیس از یک لغت یونانی دیابولوس مشتق شده. دیابولوس یونانی. حالا این لغت دیابولوس چجوری تبدیل شده به ابلیس، معرب شده و چگونه به قرآن وارد شده، این یه بحث لغتشناسی است، در جای خودش بحث میشه. دیابولوس یعنی موجود افترا زننده، یعنی موجود نمام، که البته بر این اساس این یکی از کارهای شیطانه، سخنچینی و مفتری بودن، افترا زدن. در جلسه گذشته این آمار رو خدمت آیان عرض کردم که واژه ابلیس 11 بار در قرآن تکرار شده و واژه شیطان و شیاطین 88 بار. رابطه ابلیس و شیطان رو متوجه باید شده باشید که ابلیس یکی از افراد شیطان است. اما حالا یک قدری اطلاعات راجع به ابلیس به ساحت مقدس آیان و به عنوان محترمه بدیم که این موجود حالا تا اونجایی که من تو ذهنم فکر بکنم 23-4 مختصات براش وجود داره از قرآن. این مختصات، مختصات چی هستش آقا؟ قرآنی، نه مختصات سینه به سینه که در زبان مردم میچرخد. در سوره مبارکه هجر آیات 31 و 32 تصدیق میکند خداوند و تأیید میکند که ما یک موجودی داریم به نام ابلیس. این رو تأیید میکنه خداوند. فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین. همه ملائکه سجده کردن ولی ابلیس ابا کرد از اینکه با سجده کنندگان باشد. پس یک موجود حقیقی است، یک موجود نمادین نیست، یک موجود تنظیری نیست. کسانی که در آیات قرآن میگن آیات قرآن یک حالت تنظیر و تمثیل دارد، ایشان در این آیه بیان میکند که هیچ تنظیری وجود نداره، حقیقت ابلیس. ای آیه دوم، این ابلیس از چه طایفه و توایف موجودات است؟ آیا جنبه ملکوتی دارد یا جنبه ملکی؟ انسان است یا ملک یا شق سوم؟ در سوره مبارکه کهف آیه 50 می‌فرماید حقیقت و هویت ابلیس از طایفه جن است، نه ملک است و نه انسان. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، و به یاد آور زمان که امر کردیم به ملائکه سجده کنید برای حضرت آدم، همه سجده کردن الا ابلیس کان من الجن. این ابلیس هویت و حقیقتش از طایفه جن است. ففسق عن امر ربه، که سرپیچی کرد از فرمان حضرت حق و از دایره فرمان حضرت حق خارج شد. پس ابلیس موجودی است حقیقی و ابلیس موجودی است از طایفه جن. جن یه موجودی است، بنده های خدا مثل ما زندگی میکنن، لکن چون دیده نمیشوند تبدیل شدن به یک موجودات اساطیری، خرافه‌ای، افسانه‌ای، و حالی که حقیقت دارن، حقایق پیرامون جن. که اگر راجع به جن صحبت کردیم، در واقع راجع به چی هم صحبت کردیم؟ بله، ابلیس هم صحبت کردیم. خب ابلیس جن است، حقیقت جن چیه؟ خداوند ملک را از نور خلق کرد، انسان را از گل خلق کرد. خب جن را چی خلق کرده؟ در سه مرتبه اشاره می کند که یک حقیقت آتشین دارد. در سوره مبارکه صاد آیات 76 و 77، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیه استکبرت ام کنت من العالین. خداوند به ابلیس می‌فرماید که چی شد که سجده نکردی برای موجودی که به قدرت خودم ساختم؟ تکبر کردی یا جزء برترین‌ها بودی؟ قال انا خیر من، من بهتر بودم، تکبر نکردم، من بهتر از او بودم، تو منو بهتر از او خلق کردی. خلقتنی من نار، تو منو خلق کردی از آتش. و خلقت او من تین، این که مکرر شنیدید، اول من قاس، کی؟ اولین کسی که قیاس رو راه انداخت ابلیس بود. وقت اون قیاس چی بود؟ خودش رو از نظر خلقت با آدم مقایسه کرد، گفت من رو از آتش خلق کردی، اون رو از چی خلق کردی؟ از گل. آتش هم که چیه؟ از گل بهتره. آتش از گل بهتر هست یا نه؟ بله؟ آتش موجب تغییرات فیزیکی در گل میشه. شما گل پخته رو اگه بخواید تبدیلش بکنید به گل خام، رو بخواید تبدیلش کنید به پخته، از چه عنصر استفاده میکنید؟ پس آتش قوی تر از و برتر از گل هست، حقیقت سوزان اون حقیقت سرد، یا حالا حرفاز که در فیزیک قدیم مطرح بوده شاید الان خیلی، ولی به هر صورت این یکیش دیگه مسلمه. گو خلقت من نار خلقت من تی، منو از یه آتش ولی او رو. در دو آیه دیگه نوع خاصی از آتش رو مطرح میکنه، کما اینکه شما وقتی در باب خلقت انسان مراجعه بکنی متفاوت خداوند صحبت کرده. من سابقا تو بحث‌های انسان شناسی که داشتم اون چی که آیات پیرامون خلقت انسان که ماده اصلی خلقت انسان چی هستش فکر میکنم یادم میاد، اون چی که یادم میاد حالا چون زبان روزم هستیم و آیه قرآن هست بالای 10 مورده، حالا اون چی که تو ذهن منه 17 است، بالای 10 مورد راجع به خلقت انسان و ماده تشکیل دهنده انسان صحبت میکنه. گاهی میگه من از آب گندیده، گاهی میگه از گل، بعد گاهی مشتقات و مختلفی رو برای گل مطرح میکنه. حالا اصل حقیقت شیطان و ابلیس آتشینه، لکن گاهی مثل سوره مبارکه از بوزو تو که الرحمن آیه 15 و خلق الجان من مارج من نار، نار مارج، یک نوع از مارج من نار، آتش، شعله های مختلط مخلوط شده آتش رو میگن، چون برای آتش به حسب سوزانندگی که داره چند تا رنگ در نظر گرفتن؟ همین 4 تا دنگشت من بیل کافیه، 4 تا است، سفید است و سرخ است و زرد است و آبی، بس دیگه که چجوری بسوزه دیگه، درسته؟ آنگاه میگن شعله ها که با هم قاطی بشه عرب تعبیر بکنه مارج من نار، شعله های مخلوط شده از آتش. ایه در سوره مبارکه هجر آیه 27 والجان خلقناه من قبل من نار سموم، از نار سموم خلقش کردن. نار سموم یعنی آتش گرم و سوزان. حالا این در حقیقت جن نار سموم است، مار جن من نار است و حقیقتا من نار خلق شده. اینا میتواند مراتب مختلف از چی باشد؟ از یک حقیقت باشد که انسان را حقیقتا از چی خلق کردن؟ بله؟ بله؟ چندم ماهه؟ بر انسان را چی خلق کردم؟ من از متافیزیک سوال نکردم، از خلقت خود تو سوال کردم از گل، ولی اکنون انسان از چه خلق می شود؟ از قطره ای از آب کذا، درست شد؟ اینا مراتب مختلف خلقت انسان است. اگر از گل صحبت می کند پیرامون حضرت آدمه، اگر من ما صحبت می کند پیرامون نوع بشر و افراد بشر هستش، توجه می کنم شد. این هم میتواند مراتبی از خلقت در واقع افراد مختلف شیطان باشه، جن باشه. خب این جنی ها بعد از ما خلق شدن، قبل از انسان خلق شدن یا بعد از انسان؟ در سوره مبارکه هجر آیه 26 و 27 هم ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همه المنسلون، ما انسان رو از عرض به حضورتون گلی خشکیده که از گلی تیر رنگ گرفته شده خلق کرد، همه این مسنون، گل تیر رنگ یا گل بدبو، یکی از این دوتاست بر اساس اختلافی که در مسائل لغوی وجود دارد. ولی والجانو خلقناهو، خلق کردیم جنو من قبلو، قبل از اینکه انسان رو خلق کنیم، اونا از سابقون هستن در خلقتشون نسبت به ما. پنجمین حقیقتی که راجع به این موجود باید بدانید که جنیان دارای جنسیت هستند، هم مؤنث هم مذکر. در سوره مبارکه جن آیه 7 و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، پناه میبرن مردانی از انسانها به مردانی از، همینجور که وقتی مردان مطرح می شود مراد چه خواهد بود؟ جنسیت. البته برخی هم فرمودن اینکه اینجا که میگه رجالون من الجن مراد بحث شخصیت هاست، نه مراد جنسیت، که البته این خلاف ظاهر آیه است. آیه را اگر کسی بخواد بر خلافش عمل در واقع تفسیر بکند یا بخواهد عرض به حضورتون که ترجمه بکند باید مستند داشته باشد. ظاهر رجال رجولیت است و رجولیت جایی مطرح می شود که حتما جنس مؤنث هم در مقابلش وجود داشته باشه و این معنا را آیات دیگر قرآن هم تایید می کنند که فرمود در سوره مبارکه زاریات و من کل شیء خلقنا زوجین، ما از هر چیزی چیکار کردیم؟ زوج خلق کردیم، نه دو تا فرد، فرد مؤنث و فرد مذکر، زوجین خلق کردیم. این هم تایید می کند که خلاصه جنیان چی هستن؟ مؤنث و مذکر دار. بعد توانت دارن، یعنی زاد و ولد دارن. ششمین حقیقت در سوره مبارکه کهف آیه 50، کان من الجن ففسق عن امر ربه، ابلیس از جنیان بود که از دایره امر حضرت حق خارج. این بمانه. بعد خدا سوال میکنه افتتخذونه و ذریته، آیا او را و فرزندان او را، آیا او را و فرزندان او را قرار میدهید اولیاء من دونی، سرپرست بدون اینکه من سرپرست خودتون قرار بدید، شیطان و فرزندان شیطان، یعنی که دارای زاد و ولد هست، توالد دارد. آیا تناسل جمع شدن با جنس مؤنث هم دارد یا ندارد؟ در سوره مبارکه الرحمن آیه 56 اثبات میکنند که تناسل دارد. قرآن کریم در آیه 56 سوره مبارکه الرحمن میفرماید فیه نقاصرات الطرف، در باغهای بهشتی زنانی هستند که جز به همسرانشون عشق نمیورزن، یعنی اهل خیانت بله نیست، مثل زنای همین اهل ایمان که همسران و خواهران و مادران ما هست. فیه نقاصرات الطرف، اهل خیانت نیستن، به جز به شوهرانشون عشق نمیورزن. لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان، مس نکرده است، جمع نشده است با آنها قبلا، نه هیچ انسانی و نه هیچ. وقتی میگه جمع نشده است یعنی که امکان جمع شدن با جنس مؤنث برای این موجود وجود بله دارد. حالا مختصات دیگری هم هست که اگر حضرت حق اراده کرده باشد ما این مختصات رو فردا بیان خواهیم کرد، از جمله‌ای که اونا صالح دارن، از جمله‌ای که اونا مسلمان دارن، از جمله خصوصیات دیگری که مرگ دارن، تا ببینیم به چه خواهند شد. اما خدا وکیلی موجودی را که نمیبینی پشت سرش غیبت نکن که مثلا فرض کنید که بخت دختر ما رو فلانی بسته و یا که بابا اونا دارن زندگی شروع بکنن، به شما چی کار دارن؟ اگه اینقدر اینا ورود تو زندگی مردم داشته باشن چرا به بخت دختر تو رو ببنده؟ خب میره بخت دختر شاه پریار رو ببنده که یه چیزی هم بهش بماسته. اینا یه چیزا ایست خرافه که به این موجود بنده خدا میبندن. البته من نمیخوام بگم علومی به نام علوم غریبه وجود نداره، اما دیگه چیزی هم به نام کارونسرا وجود نداره که دیگه هر کسی ادعا بکند که ما با این طایفه سر و سری داریم و کاری میکنن و بختمون رو بستند و جابجا کردند و اینا. همون خرافاتی است که تبدیل شده به چی آقا؟ بله واقعیت. جدا کردن مردم از این خرافات تقریبا یه چیزی شبیه معجزه میخواد، تقریبا نظیر اعتقاد باطل شما به این که عدد 13 چی آقا؟ هست یا نیست؟ باری کلا. پس چرا میبینید 12 به علاوه 1؟ در ارتکازت از عدد 13 خوشت نمیاد، این در جان شما ریشه دونده و منسلخ شدن از خرافه خیلی کار سختیه. یعنی اینقدر کار سختی که خدا انبیا رو میفرسته برای این کار، یعنی کار آدمای عادی نیست. اما خدا وکیلی ما موجوداتی داریم به نام جن، این که شما ها میگید نیست. خدا رحمت کنه، فردوسی میگفتش که رستم یلی بود در سیستان، منش کردم رستم داستان. خودش میگه من چی کار کردم، یه پهلوان بود. بعد ما گفتیم این رب با کی و با چی و چی کار کرد. حالا جن یه موجودیست خدا قبل از من و شما خلقش کرده، اما ما یک چیزی درست کردیم که خلاصه خودمونم نمیتونیم جمعش کنیم. تا حالا بعد ببینیم که اینا چی کار میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله. هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر، وجود نازنین حضرت علی بن موسی رضا، وجود نازنین حضرت جواد الائمه، وجود نازنین حضرت امام هادی، سه صلوات قرار.